چه نقطه مشترکی بین یک کهکشان تازه کشف شده 10 میلیارد ساله، یک مکعب پلاستیکی 100 دلاری که تولیدش کلاً لغو شده و یک بدافزار که داره تو سکوت کدهای هوش مصنوعی بزرگترین شرکت‌های دنیا رو می‌دزده وجود داره؟
راستش تو نگاه اول احتمالاً هیچی.
دقیقاً هیچی. اما خب وقتی ما رفتیم سراغ خبرنامه تکی نایت مربوط به همین سه‌شنبه 30 ژوئن 2026 متوجه الگوی خیلی عجیب شدیم. شما که الان دارید به این بررسی عمیق گوش میدین، خب احتمالاً مثل ما انتظار دارید دنیا طبق یه سری قوانین مشخص کار کنه.
آها، چه قوانین فیزیک باشه، چه قوانین تجارت یا حتی امنیت سایبری.
آره، ولی امروز قرار داستانهایی رو با هم مرور کنیم که نشون میدن تمام این قوانین بنیادی دارن جلوی چشممون فرو میریزن و بازنویسی میشن.
و این دقیقاً همون چیزیه که ما امشب قرار کلن پروندهش رو باز کنیم. ببینید، ما اینجا نیستیم که فقط چند تا تیتر خبری رو براتون روخوانی کنیم. هدفمون اینه که نقاط اتصال پنهان بین کیهانشناسی، صنعت سرگرمی و زیرساختای ابری رو به هم وصل کنیم
تا بتونیم اون تصویر بزرگتر رو به شما نشون بدیم. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. از کجا شروع کنیم بهتره؟ کیهان.
آره، بزرگترین معمای این روزهای نجوم، کشف جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب.
همون خوشه کهکشانی؟
دقیقاً، خوشه کهکشانی XLS-C122. فاصلش 10.4 میلیارد سال نوری از زمین.
یعنی ما داریم به دورانی نگاه میکنیم که بهش میگن ظهر کیهانی، درسته؟ زمانی که جهان هستی کلن فقط حدود 3 میلیارد سال سن داشته.
آره دقیقاً. اما قضیه وقتی عجیب و راستش ترسناک میشه که میفهمیم این خوشه یه هسته ماده تاریک به شدت متراکم داره و داره مثل یه عدسی گرانشی غول پیکر عمل میکنه.
صبر کن، مگه تو اون دوران چنین چیزی ممکنه؟
نه، اساساً نباید اونجا باشه. برای اینکه شمای شنونده متوجه بشی چرا این کشف فیزیکدانها رو اینطور به وحشت انداخته، باید مکانیزمش رو بدونید. تو کیهانشناسی مدل‌های ما میگن که ساختارهای عظیم خب زمان میبرن تا شکل بگیرن.
یعنی ماده تاریک باید ذره ذره گرانش ایجاد کنه و ستاره ها رو جمع کنه دور هم؟
درسته. دکتر مارک برادوین که رهبر این تحقیقه یه حرف خیلی تأمل برانگیز زده. میگه ما انتظار داشتیم یه خوشه جوون و نسبتاً پراکنده ببینیم، اما چیزی که یافتیم یه ساختار بسیار تکامل یافته بود که با هیچ کدوم از شبیه‌سازی‌های ما همخوانی نداره.
وو، ببین، این کشف مثل اینه که شما داری توی یه سایت باستانشناسی مربوط به امپراتوری روم باستان حفاری میکنی و ناگهان اون زیر یه آسمونخراش کاملا مدرن با اسکلت فلزی پیدا میکنی.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. دقیقا همینقدر غیر منطقیه.
اما خب بذار من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. نمیشه گفت شاید کالیبراسیون جیمز وب به هم خورده یا مثلا فقط یه ناهنجاری آماری ساده است.
راستش بحث کالیبراسیون کلن رده، چون عدسی گرانشی یه پدیده بصری غیرقابل انکاره. وقتی یه جرم خیلی متراکم تو فضا هست، نور کهکشانهای پشت سرش رو مثل یه ذره‌بین خم میکنه و ما داریم این خمیدگی رو به وضوح میبینیم.
پس جرم قطعاً اونجاست.
آره، اما در مورد اینکه یه استثناء باشه، خب این یکی از 3 احتماله. احتمال دوم اینه که مدل‌های ما از شکل‌گیری کیهان از اساس غلطن. و احتمال سوم،
فیزیک ماده تاریک قبلاً فرق داشته؟
دقیقاً، رفتارش در اوایل کیهان کاملاً متفاوت از امروز بوده. اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، این فقط یه بحث آکادمیک برای چند تا دانشمند نیست. درک ما از ماده تاریک به انرژی تاریک گره خورده،
همون نیرویی که داره جهان رو منبسط میکنه.
آره، و این یعنی سرنوشت نهایی جهان باید از نو محاسبه بشه.
واقعا شگفت انگیزه. پس کیهان داره قوانینی که ما براش نوشتیم رو میشکنه. خب اگه فیزیک بنیادی به این راحتی ما رو غافلگیر میکنه، بیایید برگردیم رو زمین.
موافقم.
بریم سراغ وقتی که یه شرکت قوانین بنیادی و نوشته شده تجارت رو کلن نادیده میگیره. ماجرای دی برند و ولو. اینجا جاییه که واقعا جالب میشه.
اوه، پرونده دی برند. یه مطالعه موردی بی‌نظیر از نادیده گرفتن قوانین بازی.
برای شمایی که خبر ندارید، ماجره اینه که دی برند یه قاب و برچسب 100 دلاری برای استیم دک معرفی کرد به اسم کامپینین کیوب، که خب مستقیماً یعنی بدون هیچ پرده پوشی از مکعب معروف بازی پورتال الهام گرفته شده بود.
همون بازی که متعلق به شرکت ولف هست.
آره، و دی برند با افتخار اعلام کرد که 1000 ساعت کار مهندسی رو این پروژه انجام داده، ولی نتیجهش یه نامه اخطار قانونی یا همون توقف و انصراف از طرف ولف.
و پروژه کلن لغو شد.
آره، پول پیش خریدار رو پس دادن و دی برند اعتراف کرد که مجوزی نداشت و گفت این یه اشتباه بزرگ بوده. خب من واقعا گیج شدم، چطور شرکتی که انقدر باهوشه که 1000 ساعت مهندسی میکنه کپی رایت رو فراموش میکنه؟
من فکر نمیکنم فراموش کرده باشن. ببینید، ولف همیشه به عنوان شرکتی شناخته میشه که با طرفداراش خیلی راه میاد. اجازه میده ماد بسازن، حتی بازیای کوچیک بر اساس آی پی آی ولف بسازن.
پس دی برند فکر کرده ولف به اینا هم گیر نمیده؟
احتمالاً. یه نقطه کور تو درک مرزهای قانون مالکیت معنوی داشتن.
ولی ببین، این دقیقاً شبیه اینه که رو زمین شخص دیگه‌ای بدون اجازهش یه ویلای لوکس بسازی و انتظار داشته باشی صاحب زمین اعتراضی نکنه. تفاوت بزرگی بین یه طرفدار ساده و یه محصول تجاری 100 دلاری هست.
دقیقاً همینه. از نظر حقوقی مفهومی داریم به نام کمرنگ شدن علامت تجاری. اگه ولو اجازه میداد یه شرکت تجاری از المانهای بازیش برای سودجویی مستقیم استفاده کنه و هیچ واکنشی نشون نمیداد،
تو دادگاه‌های بعدی به مشکل میخورد؟
آره، ممکنه کلن حق انحصاری خودش رو روی اون برند از دست بده. قانون میگه اگه از حق خودت دفاع نکنی، از دستش میدی.
پس دی برند به خاطر شکستن یه قانون بدیهی، یه بازار پردرآمد رو از دست داد. اما میدونی بخش تلخ ماجرا کجاست؟
کجا؟
تو صنعت امروز حتی اگه شما تمام قوانین رو هم رعایت کنی و هیچ خطایی نکنی، بازم امنیت نداری. این ما رو میرسونه به بحران الان استودیوهای ایکس باکس.
آره، رسیدیم به جایی که منطق اعداد خلاقیت رو له میکنه. استودیوی Undead Labs،
سازنده فرانچایز محبوب State of Decay، خبرها میگه این استودیو تو خطر تعطیلی کامل تا پایان سال مالی قرار داره. یعنی همین امروز 30 ژوئن، مگه اینکه مایکروسافت خریدار براش پیدا کنه.
و سرنوشت 110 تا کارمند رو هواست.
و جالبیش اینه که State of Decay 3 تقریبا آماده است. همین اخیراً تو ایکس باکس شوکیس نمایشش دادن. استودیوهای دیگه مثل Compulsion Games، Double Fine و نینجا توری هم تو خطرن. خب چالش من اینه، چرا مایکروسافت باید 69 میلیارد دلار بده اکتیویژن بلیزارد رو بخره فقط برای اینکه استودیوی خلاق و کوچیکتر خودش رو فدا کنه؟ این کارمندا داشتن بازی رویاییشون رو میساختن.
چیزی که اینجا جذابه تغییر استراتژی مایکروسافته. اونا دیگه دنبال بازی‌های موفق متوسط نیستن. تمرکزشون الان مطلقاً روی آی پی های غول‌پیکر و فرانچایزهای میلیارد دلاریه.
یعنی میخوان هزینه ها رو کم کنن؟
آره، اونا اکتیویژن رو خریدن تا ماشین چاپ پول داشته باشن. ولی چیزی که از دست میره دانش سازمانیه.
دانش سازمانی؟
ببینید، این فقط از دست رفتن یه بازی زامبی نیست. وقتی شما تیمی داری که سالها با هم کار کردن، اونا یه زبان مشترک دارن، میدونن موتور بازی چطور رفتار میکنه. اگه این تیم منحل بشه، بازسازی این هماهنگی سالها زمان میبره.
پس وقتی شرکت‌های بزرگ استودیوهای خلاق رو تعطیل می‌کنن تا رو فرانچایزهای تضمین شده تمرکز کنن، نتیجهش میشه پناه بردن به نوستالژی.
دقیقاً همون بازیافت موفقیت‌های گذشته که ما رو میبره به نشت اطلاعاتی هیجان انگیز بلیزارد و اساسینز کرید.
آره، خبرها درباره پروژه کملات که یادتونه سال پیش میگفتن دروغه،
ولی حالا دادکاوی تو کدهای سرور بلیزارد اون شایعات رو با قطعیت 85% تایید کرده.
واو، یعنی دنیای وارکرافت کلاسیک پلاس برای 3 ماهه سوم 2026 قطعیه و یه بازی استراتژی جدید برای 2028
و از همه مهمتر برای شما گیمرها، بازی اکشن نقش‌آفرینی آرتاس در سال 2029.
وای، نقش آفرینی به عنوان آرتاس، دیدن سقوطش از یه شوالیه تا پادشاه لیچ. این رویای هر گیمریه، در کنار 2 تا سریال تلویزیونی، انیمیشن و لایو اکشن. میدونی این روند رو یاد چی میندازه؟
هالیوود؟
آره، که مدام فیلمای قدیمی رو ریبوت میکنه. البته تو دنیای گیم کلاسیک پلاس مثل یه تاریخ جایگزینه، یعنی خط داستانی یه مسیر کاملا متفاوت رو طی میکنه. در کنار این خبر اساسینز کرید بک فلگ ریماستر رو هم داریم.
آره، 9 ژوئیه 2026 برای کنسولای نسل جدید میاد و این یه ریماستر ساده نیست، یه ریمیک کامل از پایه با موتور گرافیکی انیول هست.
همون که فیزیک آب رو خیلی واقعی گرایانه میکنه.
دقیقاً. گرافیک بازسازی شده با رهگیری پرتو، پشتیبانی از 4K 60 فریم و حتی حالت 120 فریم. تنها نقطه مبهمش بخش چند نفرش است و اون مشکل فشرده‌سازی تریلر تو یوتیوب.
خب دلیل تجاری این همه برگشت به عقب چیه؟
دلیلش واضحه. موفقیت نسخه‌های کلاسیک وارکرافت نشون داد که تقاضای عظیمی برای نوستالژی هست. بازسازی داستان ادوارد کانوی ریسک خیلی کمتری داره نسبت به خلق قهرمان جدید که معلوم نیست مردم دوستش داشته باشن یا نه.
منطقیه. اما خب ساخت این دنیاهای عظیم نوستالژیک به ارتش‌هایی از برنامه‌نویس‌ها نیاز داره که از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می‌کنن و این توسعه دهنده‌ها الان با یه خطر بزرگ مواجهن که از درون سیستم‌های خودشون اونا رو تهدید می‌کنه.
آره، رسیدیم به بحران امنیتی امشب. بدافزار جین استیلر.
این بدافزار جدید داره مستقیما اطلاعات اعتباری ابزارهای هوش مصنوعی برنامه نویسی رو میدزده. ابزارهایی مثل گیتاب کوپایلوت، کارسر، کلاود و سرویس‌های ابری مثل AWS.
و از طریق یه آسیب پذیری بحرانی دور زدن احراز هویت کار میکنه. تو نرم‌افزار مانیتورینگ سیمپل هلپ.
یعنی بیش از 6000 سازمان ازش استفاده میکنن. شناسه این آسیب پذیری هم هست CVE-2026-48558. این یعنی هکرها حتی به رمز عبور هم نیاز ندارن. با مهندسی اجتماعی و پکیج های مخرب وارد میشن. خب همه اینا برای شما چه معنایی داره؟
سوال خوبیه.
ببینید، این حمله مثل این نیست که یه دزد از دیوار خونه شما بالا بره. شبیه اینه که دزد کلید ساز محله شما رو گروگان گرفته تا شاه کلید تمام خونه های شهر رو کپی کنه، اونم بدون اینکه کسی بفهمه.
دقیقاً.
ولی یه چالش اینجا هست. آیا برنامه نویس ها که خودشون خالق این تکنولوژی ها هستن نباید محتاط ترین افراد باشن؟
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. مجرمان سایبری تکامل پیدا کردن. با رشد دستیارهای برنامه نویسی هوش مصنوعی، یه کلید API دزدیده شده میتونه اجازه دسترسی به کل کدهای یه شرکت رو بده.
پس خط مقدم امنیت تغییر کرده.
بله، مرزهای امنیتی سنتی کلن از بین رفتن. الان کامپیوتر هر توسعه دهنده دروازه ورود به زیرساختای حیاتیه. توصیه اکید من به شنوندگان اینه که سیمپل هلپ رو به نسخه 5.5.3 آپدیت کنن
و رمزها رو عوض کنن.
فوراً تمام رمزها باید تغییر کنن و احراز هویت دو مرحله سخت افزاری باید فعال بشه. اینا دیگه شوخی بردار نیست.
عجب. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، امشب چه سفری داشتیم؟ از کیهانی که مدل‌های فیزیکی ما رو دور میزنه
تا شرکت‌هایی که قوانین کپی‌رایت رو کلاً نادیده میگیرن
و استودیوهایی که قربانی خریدهای نجومی و منطق مالی میشن، از بازیافت موفقیت‌های گذشته تا بدافزارهایی که خود سازندگان تکنولوژی رو هدف قرار دادن.
همه اینا یه چیز رو نشون میده. تو این دنیای متصل تنها فاکتور ثابت تغییره.
دقیقاً. و این من رو به یه فکر نهایی و چالش برانگیز برای شما شنوندگان میرسونه. با توجه به این که بدافزارها الان دارن کلیدهای دسترسی هوش مصنوعی رو از انسانها میدزدن، آیا به نقطه‌ای میرسیم که هوش مصنوعی به قدری خود مختار بشه که وظیفه حفاظت از زیرساختهایی که خودش ساخته رو خودش بر عهده بگیره؟
و انسانها رو حذف کنه؟
آره، انسانها رو به عنوان بزرگترین نقطه ضعف امنیتی به طور کامل از معادله اعتماد حذف کنه. به این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید ممنونیم. خدا نگهدار.
شب بخیر.